بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البته ما در اونجا پیوسته همیشه در اماکنی که نیابت بردار بود نیابت از همه دوستان داشتیم. این که عرض میکنم مبالغه هم نیست، این واقعیته. امیدواریم خداوند متعال عنایت فرموده باشد و اقلا دعاها مورد اجابت قرار گرفته باشه و خدا شر وهابی ها را از سر ما مخصوصا ایرانی ها و شیعیان آل محمد کوتاه بفرمایه انشاءالله. خب از کنم بحث در این بود که میتواند کسی که طلبگار از حقیری هست و زکات بدهکاره میتوانه زکاتی را که بزن بر گردنش هست با عنوان اداء دین فقیر حساب کنه، اگر اینکه فقیر مدیون است به شخص مزکی میتواند صاحب زکات خودش را به عنوان دین فقیر حساب کنه. البته به حسب گفتار فقها ما و بلکه به حسب روایات دو تعبیر شده، گاهی تعبیر شده به یحتسب و گاهی تعبیر شده به یقتص یا یتقاس، یعنی میتوانه دینش را شخص مزکی تقاص کنه با گرفتن زکات و زکات را خودش در نظر بگیره و میتوانه یحتسب، یعنی دینی که بر ذمه مدیون داره حساب کنه از زکات. فرق این دو از نظر فقهی روشنه، چون اگر احتساب باشه معناش اینه که شخص مزکی که زکات بر او واجبه میتوانه فقط حساب کنه، به این صورت حساب کنه که اگر مثلا من مزکی 100 من گندم بدهکارم و در مقابل این 100 من گندم 100 من گندم از فقیر طلب دارم، خیلی خوب، این را حساب می کنم. یا قیمت 100 من گندم را از فقیر طلبگارم بدون اینکه تملیک بکنم چیزی را به فقیر، همون دینی زکاتی که دارم اون زکات را حساب می کنم به عنوان دین فقیر، به ذمه فقیر هم بری می شود، ذمه من مزکی هم با همین احتساب زکات به عنوان دین اینم بری میشه. پس بدون اینکه تملیکی در کار باشه فقط در نظر میگیرم، قصد میکنم که اون زکات 100 من گندم را به عنوان دین فقیر حساب کنم، همین قصد من در احتساب کافیه برای هم ابراء ذمه من از زکات و هم ابراء ذمه فقیر. اما اگر تقاص باشه و مقاسه باشه، معنای مقاسه اینه که من مالم را از فقیر تقاص کنم، من از فقیر مثلا 100 من گندم طلبگار بودم، حالا باید از مال فقیر صد من گندمی که طلبگارم تقاص کنم. خب تقاص فرع اینه که اولا فقیر مالک صد من گندم بشه و بعد این صد من گندمی که ملک فقیر است من از فقیر تقاصن اخذ کنم، حالا یا با رضایت او یا حتی بدون رضایت. مثل اینکه فرض کنید اگر شخص قاصب ظالمی آمد از ما ملک شما و خانه شما 100,000 تومان پول بلند کرد و رفت، بعد شما مالی از اموال قاصب به دستتون رسید که برابر 100,000 تومانه، اینجا میگیم این مال را به عنوان تقاص از اون 100,000 تومانی که طلبگاری حساب کن. حالا در روایات مقاصه و تقاص هم آمده، در کلمات فقها ما هم من از صدر الی اسرنا تقاص آمده، معناش اینه که پس ما بیاییم مال زکات خودمون را که 100 من گندم بدهکاریم تملیک کنیم به فقیر و بعد به عنوان تقاص از ملک فقیر که 100 من گندم شده، بعد این 100 من گندم را تقاصن بگیریم. خب این لازمش اینه که اولا ما به فقیر بپردازیم 100 من گندم را و فقیر با گرفتن 100 من گندم مالک 100 من گندم بشه، بعد که مالک شد من بیام از آقای فقیر 100 من گندم را تقاصن اخذ کنم. این مستلزم دو گونه وکالته. خب من که به فقیر پول نمیدم، 100 من گندم زکات به گردن من ثابت شده، تقاص کردن یعنی چه؟ معناش این باید باشه که پس من وکیل باشم در دادن به فقیر و خودم که وکیل نمیخوام، من میدم ما را به فقیر و وکیلم از طرف فقیر در اخذ 100 من گندم دو مرتبه هم وکیل خودم این 100 من گندم را از فقیر تقاص کنم. در صورتی که چنین عملی و چنین اخذ و وکالتی در اخذ و تقاص وجود نداره. از معنیش این میشه که شارع که اجازه داده که شما مزکی وکیل از طرف فقیر بشی در اخذ زکات، ثم بعد تقاصن مال فقیر را از فقیر اخذ کنی. اینه که شهید ثانی در مسالک فرموده تقاص با احتساب فرق داره و در تقاص نیاز به وکالت هست، در صورتی که این وکالت در محتاج به یک تمدید درید خاص شرعیه. مدارک هم فرموده این معنایی که جد من شهید ثانی گفته مستبعده. نه، معنای تقاص همینه، استبعادی نیست، مگر اینکه بگیم شارع که گفته تقاص کن خودش این اجازه را داده، چون مالک الملوکه که بله مزکی به عنوان وکیل فقیر اخذ کنه زکات را، بعد هم به عنوان داین و قریم از مزک از فقیر تقاص کنه. حالا به هر حال هر دو قسمش به حسب ورود روایات قابل قبوله، ولی احتساب بی درد سرتره، همانطوری که در بسیاری از روایات کلمه احتساب یا یحتسب وارد شده. خب بله، امتناع لازم نیست باشه، نه میشه بدون امتناع هم تقاص بشه. بعد از کنم که صحبت ما قبل از تشرف این بود که خب تارتن این عمل تقاص یا احتساب نسبت به حی و اخرى نسبت به میته. در مورد حی روایات متعدد وارد شده بود، از صحیح عبدالرحمن بن حجاج و موثقه سمائه و برخ دیگری از روایات که قبلا به عرض رسید که رسما امام معصوم فرمودن می تواند بده به فقیر، حتی دین بده یا غیر ذلک، و وقتی که رسید زمان زکاتش همون زکات را به عنوان دین مدیون فقیر حساب کنه. بنابراین اون مسئله مورد بحث نیست، اشکالی هم در کار نیست. در علماء شیعه هم صاحب مدارک میگه بلا خلاف بین العلماء، با اینکه صاحب مدارک خیلی کم اینطور ادعاها را میکنه، فرموده به اتفاق علما می شود حساب کرد زکات را به عنوان دین فقیری که حی است و زنده است. ولی به بعض عام نسبت داده شده، چون که از معتبر نقل شده که ایشون به بعض از عامه که احمد نامی و دیگرانی هستن گفتن نمی شود که به فقیر احتساب کرد زکات را. چرا؟ چون گفتن که احتساب با ملکیت سازگار نیست. قرآن مجید فرموده انما الصدقات للفقراء والمساكين، بعد والقارمین را عطف گرفته به فقرا و مساکین، گفته به قارمین و مدیون افراد مدیون هم می شود زکات را داد و صدقات را داد. پس اگر به قارمین میخوایم زکات بدیم، باید تملیک به قارمین کنیم. تملیک به قارمین هم متوقف بر دادن زکات به فقیر و اخذ فقیر زکاته. بنابراین چون قارمین هم عفو شده بر فقرا و مساکین و لام ملکیت یا لام اختصاصه، پس متوقف است دادن صدقات به قارمین به گرفتن به دادن به قارم و اخذ قارم و گرفتن قارم. پس بدون اخذ قارم احتساب و فقط حساب کردن زکات به عنوان دین غلطه و نشدنیه. این را بعض از عامه گفتن. اما در جواب عرض شد در قبل از تأثیر که قارمین عطف و برفت الرقاب في الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. اگر عطف بر رقاب باشه یعنی می شود صدقات را در رقبات عبید و اما خرج کرد و صرف کرد و می شود در قارمین صرف کرد. قارمین مصرفند، اگر مصرفند تملیک به قارمین لازم نیست. می شود زکات را در قارمین صرف کرد. خود صرف کردن در قارمین به دو طور میشه، یه مرتبه میدیم به قارم تا قارم خودش اداء دین کنه، یه مرتبه هم در قارمین صرف میکنیم، یعنی دیون قارمین را ادا میکنیم. بنابراین فی القارمین اگر وافی باشه نه لازم نیست مالک شدن قارمین، بلکه اون چه لازم است صرف در قارمینه، و صرف در قارمین صادق هست با احتساب زکات در مورد دین قارمین. بنابراین از نظر عرض کنم که آیه قرآن هم حرف سنی ها قابل قبول نیست، حرف احمد و بعض دیگر، و می توان گفت می شود بر مدیونی که زنده است زکات را احتساب کرد در دین او. انما الکلام در قارمی است که مرده باشه. میت چی؟ آیا می شود میت را هم دینش را ادا کرد از مورد زکات ام لا؟ به مبنای ما در تفسیر فی القارمین بله، برای چون مدیون میت هم مدیونه و می شود صدقات را در قارمین مصرف کرد، یکی از قارمین هم میتی است که از دنیا رفته و مدیونه، پس فرقی نمی کنه. علاوه بر او تعدادی از روایات ما هم تصریح شده که در مورد میت می شود این کار را کرد. این روایات را فقط اشاره کنم، در باب 46 از ابواب مستحقین زکات، حدیث عرض کنم که 1، 2، 3، و 4، و نیز در باب 49 از ابواب مستحقین حدیث 2، 1، و 2، و 3، و 8، و 16. این احادیث هم دلالت دارند بر اینکه می شود احتساب کرد زکات را از مال چیزها. حالا من این روایت چون عمدتا در مورد میتش روایات مقداری از نظر سند مورد خدش قرار گرفته، من فقط از کنم به یک صحیحه اکتفا می کنم، باقی را هم چون آقای محمدی میگه وقتیم بری کم گذشت میگذاریم برای بعد. از کنم حضورتون که این صحیحه صحیحه زراره، قلت لأبی عبدالله علیه السلام، رجل حلت علیه الزکات ومات أبوه. نه ببخشید، صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که به دو طریق هم نقل شده که عبدالرحمن از صفان ابن یحیی، او از عبدالرحمن ابن حجاج، این حدیث در باب 46 حدیث اوله. سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفی و ترک دینا قد ابتلا به، دینی هم گذاشته او که مبتلا به این دین بوده، لم یکن به مفسد ولا به مصرف ولا معروف بالمسئله، یعنی آدمی نبوده که اهل سؤال هم باشه، متکدی باشه، آدم مصرفی هم نبوده، مفسد هم نبوده، محاضل هم بوده و به اهل سؤال هم نبوده. هل یغزا عنه من الزکات الالف والالفان؟ قال نعم. آیا قضا میشه؟ یعنی آیا اتمام میشود زکات او ولو اینکه 1000 یا 2000 درهم یا دینار مثلا باشه؟ امام علی السلام فرمودن که بله، مانعی نداره، به حساب را میشود کرد. حالا علاوه بر این، روایات دیگری که در مقام وارد شده است، اونها هم یکی روایت از خانم سندی است که این روایت تارتن جناب ابراهیم ابن سندی از یونس ابن عمار نقل کرده، اخرى بدون یونس ابن عمار، که بعید نیست همونطور که بعضی معاصرین گفتن این یک روایت باشه. این روایت در باب 49 حدیث اوله. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قرض المؤمن قنیمه و تعجیل اجر یا تعجیل خیر ان ایسر قضاک و ان مات قبل ذلک احتسبت به من الزکات. این روایت درسته، فقط این ابراهیم ابن سندی توثیق نشدهش کاملا صریحه. روایت دیگری که اون هم از نظر سند خدشه شده چون سیرفی توثیق نشده، که استاد ما میگه به این که این در اصل هیثم ابن هیثم سیرفیه، ولیکن ارز کنم در وسائل هیشم گفته ولی صحیحش هیثمه. عن ابی عبدالله قال القرض الواحد بثمانیت عشر و ان مات احتسبت بها من الزکات. بنابراین پس شکی نیست که هم می شود از میت دینش را از زکات حساب کرد و هم از شخص حی. تا به اینجا مسئله مورد بحث نیست و اشکالی هم درش وجود نداره، منتهای اشکال در اینه که آیا اگر این میت مالی داره ولو مالی است که مستثناء عن الدین، از قبیل منزلی مسکونیشه، فرشهای منزلشه، آیا اگر اینطور مالی از میت باقی مونده که می شود با این مال دین میت را ادا کرد، آیا باز هم جایز است زکات را به عنوان دین میت حساب کنیم یا خیر؟ حالا که خودش مال داره، باید ولو مالش جزء مستثنیات دینه، اول باید مال مردم را ادا کنیم، باقی مونده را ارث اگر موند بدیم. بنابراین پس از زکات نمی شود به چنین میتی که مرده و ازش مال باقی مونده حساب کرد. قرآن صریحا میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، میراث بعد از دینه. بنابراین چه میخواد میراث از مستثنیات دین باشه چه از غیر مستثنیات. اگر دین هست او مقدم بر میراثه. پس بنابراین درست حرف سید که میفرماید اگر میت و این شخص مدیون مرد و مالی از او باقی موند، گرچه خانه اش باشه و بتوان وفا دین کرد، در این صورت نمیتوان از زکات دین میت را ادا کنیم. ولی کلام تتمه والحمد لله.